بفرمایید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونشكره ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله سيما بقية الله في أرضه. قال الله العظيم ولا تكن من القانتين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا بناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خودم و همه عزیزان به تقوا و ورع و دوری از گناه به خشیت به درگاه پروردگار توصیه می کنم. بحثم پیرامون امید به آینده است. مسئله امید و رجاء در تمام امور مخصوصا نسل جوان بسیار مهم است. امید به آینده و خوشبین بودن به زندگی آینده خود در انسان قدرت اراده ایجاد می کند و به قول علمایی که در همین رشته روان و روانشناسی بحث کرده اند گفتند که امید در انسان دو نور و دو شعاع در آدمی ایجاد می کند. یک نور و شعاع در روح ماست که وقتی ما امید به آینده داشتیم مایوس نبودیم، افسرده نشدیم، خسته نشدیم، در درسمون، در کارمون، در روشی که داریم، در تلاش ها، زحمت ها، خستگی ها، ولی به کار خودمون با قوت ادامه دادیم. دو شعاع در باطن ما، یک و در بیرون ما دو. اون شعاع و نوری که در داخل و از داخل تابش می کند همین است که انسان این آینده خودش رو زیبا ببیند و به آینده خودش مطمئن شود. این خود نوری در انسان ایجاد می کند. این نور و این حرکت وقتی به سوی مقصد می رود، یعنی اون چیزی که می خواهد بشود، این دانشجو می خواهد در فرون رشته قوی بشود، در اون رشته خدمتگزار جامعه باشد، از نظر علمی چنین و چنان باشد، می خواهد و علاقه دارد. وقتی که به اون نقطه توجه کرد، به نقطه علاقه، موجب می شود اون نقطه هم که موضوع امیده در اون کشش ایجاد کند. اون نور هم با نور باطن که اصل امیده توأم می شود به انسان حرکت می کند
به سوی اون چه خیر است. در اسلام به این امید اهمیت داده شده. مثلا در اخلاق اسلام این است که تفعول به خیر خوب است، تطیر یعنی فعل بد بد است. در روایت است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که می دیدن که یک نفر چیزی رو کراهت دارد، گاهی می شود انسان وقتی به همراه دنبال کاری می رود یه صحنه‌ای، یه منظره‌ای جلوش پیش می آید، منظره زیبا و خیلی خوب. این باعث می شود این منظره که او امیدوار به آینده و کارش بشه، میگه من فال نیک گرفتم و در این کار موفق خواهم شد. داره پیغمبر اکرم فرمود خدای متعال یحب الفال الحسن. پیغمبر اکرم میفرماید خدای متعال فال خوب رو دوست داره و خدایند متعال دوست ندارد تطیر رو، یعنی فال بد رو. و بعد فرمود که اگر فال بد یعنی صحنه ای پیش انسان در کاری که میخواهد بکند پیش آمد، مثلا به فلانجا میخواست بره فرزن زمین خورد یا یک چیزی رخ داد که این فال بد زد، پیغمبر اکرم میفرماید اگر چنین شد فال بد نزن، خدا دوست ندارد. به جای این فکر غلط این جمله رو بگو که خدایا لا یؤت الخیر الا انت، خیر از طرف تو پیش می آید، خیرها به دست توست. ولا یدفع السیئات الا انت، بدی ها رو دور نمی کند مگر تو. ولا حول ولا قوت الا بک، تمام قول ها و تمام قوه ها به دست توست. با این حرکت به این سطر دعا بگذر از فعل بد، فعل بد رو دور کن از خودت، ارادت رو ضعیف میکنه، در کار با مشکل مواجه میشوی چون سست میایی جلو. بنابراین این از تعالیم اسلام است که باید انسان نسبت به آینده خوشبین و با اراده باشه. نکته دیگری که هست که این در این بحثه و اون نکته این است که گاهی می شود انسان یک خیالاتی می کنه، یک اوهامی داره که این خیالات و این تخیلات و این اوهام با امید جور نیست. امید و رجا یک چارچوبی دارد و این که انسان بخواهد بدون اون چارچوب به هر چیزی همین تو بگه من میرسم با خیال و تخیل، این درست نیست. حالا برای توضیح مطلب بنده یک حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتگویی دارد پیغمبر اکرم با یکی از اعرابی، یکی از کسانی که از بیابان آمده حضور پیغمبر اکرم و یک نکته میگه. آمده سلام میکنه به رسول اکرم، میگوید من میخواهم بروم بهش و در کنار شما هم در بهش باشم. خب این آرزوشه. فتبسم رسول الله، پیغمبر اکرم تبسم کردن، یعنی خوششون اومد از این آرزو، خوششون اومد. حالا چه در دنیا که آدم بگه من میخواهم چنین باشم تا بتوانم چنان خدمت کنم، این هم باز یه ارزشاییست. یا این که من میخواهم در بهشت باشم و در کنار شما باشم. فتبسم رسول الله، پیغمبر اکرم تبسم کردند و بعد بهش فرمودن تقریبا حالا به این مضمونی که من عرض میکنم، حالا چی داری؟ یعنی نباید امید با تخیل توأم بشه، باید امید جوری باشد که مبنا داشته باشه، اساس داشته باشه. پیغمبر اکرم به تعبیر بنده گفت حالا چی داری؟ او جواب داد، یعنی برای رسیدن به این مقام چی آماده کردی؟ او گفت که یا رسول الله، انی لا اصوم الا الشهر، روزم فقط یک ماهه، ماه مبارک روزه میگیرم، دیگه روزه مستحبی ندارم، نماز واجب میخونم، نماز مستحبی هم ندارم، و مالی و لیس لله فی مالی صدقه، مال منم جوری نیست که من صدقه بدم یا خمس بدم، به اصطلاح وجوهات شرعیه و زکات بدم، این هم در مال من نیست، من ندارم. ولا حج ولا طواف ولا تطوع، من پولی ندارم که حج برم، عمره برم، طواف کنم، این هم ندارم، این وضع منه. با این وضع میخواهم این امیدو دارم. پیغمبر اکرم بهش این رو فرمود که این حفظت شش کلمه است، یعنی سه جمله است، در هر جمله ای دو کلمه است. فرمود این حفظت قلبک، اولش فرمود نعم، نعم بله، حالا براد میکرد، این حفظت قلبک من اثنین الغل والحسد، اگر دلت رو از دو چیز حفظ کنی، یکی از غل یعنی کینه به دیگران، دشمنی، دلت کینه دار باشه، به قول معروف کینه‌ای باشی، حفظ کن دلت را اگر از کینه حفظ کنی، والحسد، از حسد هم دلت رو حفظ کن، یعنی قلب رو صاف کنی نسبت به مسلمان ها، بستگان، آشنایان، این گوشه و کنار فلان چیز گفته شد، فلان چیز پیش آمد، پس چرا شد، نسبت به اون بدبین شدن، کینه کردن، دلت رو از کینه پاک کنه، یکی اینه. دوم از حسد دلت رو صاف کنه، به کسی حسد نورزی، این یک، که دو نکته درش هست، یکی کینه، یکی حسد. دو، و لسانک من اثنین، زبانت رو از دو چیز حفظ کن، الغیبه و الکذب، غیبت نکنی کسی رو، دروغ هم نگی در زندگی، نه دروغ بگی نه غیبت کسی رو بکنی، اینم دو مربوط به زبانت. و بعد و عینک، اما چشمت رو من اثنین، از دو چیز حفظ کن، یک ان نظر الی ما حرم الله عز و جل، به اون چه خدا گناه میدانه حرام کرده نگاه نکن، مال حرام رو نگاه نکنی، زن حرام را نگاه نکنی، چهره گناه رو تماشا نکنی، توی تلویزیون ها به این و اون اینقدر هی خیره خیره نشه چشمات، نگاه به گناه نکنی، این چشم رو از گناه حفظ کنی، یک. دو، و انتظ داری به ما مسلما، تو ازدراع نکنی با دو چشمت به مسلمان، اضطراب از ماده سریه، اضطراب به قول علمای ادب با به افتعال اضطراع که تا تبدیل به دار شده با او قواعدی که در ادبیات عرب هست، به معنای خلاصه تحقیر. نگاه تحقیر نباشه، یعنی به یه مسلمان که نگاه میکنی، این چشما رو که نگاه میکنی جوری نباشد که تحقیر باشه، او رو کوچک بکنی. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. هم نگاه، آدم با نگاه احترام کنه، با نگاه ادب کنه. این کلماتی که پیغمبر اکرم میفرماید اخلاق خود پیغمبر اکرمه. بعد میفرماید اگر چنین بود با منی در بهش، چون اخلاق منه، من هیچ کس غیر مسلمان هم باشه کوچکش نمی کنم بیاد پیش من، چه رسد به مسلمان. این تعبیر بنده است، البته تو روایت نیست. میفرماید که چشمت رو از این که تذری به امام مسلمان، یعنی تحتقر، یعنی کوچک بشماری، نگاه خفت بکنی، نگاه تحقیر به کسی بکنی، حفظ کنی. اگر چنین بود به بهش با من خواهی بود. این بحث امید به آینده چنینه، که این هم که آمده هست به پیغمبر اکرم میگه در بهش میخوام با شما باشم، پیغمبر اکرم به قول بنده میفرماید به شرطها و شروطها، این شرط داره، تو چه کردی؟ میگه منم چنینم، مستحبات ندارم، این واجبات رو دارم. پیغمبر میفرماید پس چنین باش، دلت چنین باشه، گوشت چنان باشه، چشمت هم این باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى إمام الخلائق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى قرة عين الرسول الزهراء البتول و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم العسکری. حجج که علی عبادک وجدک علا عبادک و امناء کفی بلادک. باز خودم و عزیزان را به تقوا و ورع توصیه می کنم. در این خطبه دوم نکاتی است که سعی می کنم جمع کنم انشاءالله که طول هم نکشه. جمله اول طلب مغفرت به علو و مقام است برای صدیق بزرگ و عظیم الشأنمون حضرت آیت الله آقای مهدوی کنی، که امشب شب چهلم و اربعین این عالم بزرگوار است. ایشان در تمام محامد و محاسنی که داشتن، یکی از محاسن ایشان این بود که ما وقتی صحبت میکردیم، یه وقتایی در قوم با هم در حجره بودیم، ایشون خیلی به تربیت اهمیت میداد که ما باید به نسل جوان برسیم و تربیت کنیم. وقتی هم استاد شهید مطهری رفتن تهران برای دانشگاه، همین صحبت بود که استاد شهید خوب شده رفتن تهران، چون دانشگاه ها رو باید دریافت. بعد هم ایشان تصمیم گرفتن به تهران، بنده هم همینطور، و آمدیم به تهران و این مدرسه مروی به دانشگاه امام صادق علیه السلام یکی از آرزوها و یکی از شاخه های اون آرزو و اون انگیزه ایشان بود. البته در تمام مراتب و مراحل مرد وظیفه بودند، تقوا، پاکی در همه جهت، ولی این جهت تربیت و رسیدن به نسل جوان به دانشجو برای ایشان بسیار مهم بود. امیدواریم خدای متعال ایشان را در این شب که شب چهلمش هست مهمان اهل بیت پیغمبر و اهل بیت امام حسین علیه السلام قرار بدهد. نکته دوم، نیروی دریایی که سال نیروی دریایی هست و فرمانده محترم مطالبی رو درباره نیروی دریایی گفتن و اهمیت نیروی دریایی و اینکه همه میدانیم چقدر این عزیزان خدمت کردن در دریا و زمینگیر کردن روزهای اول نیروهای دریایی عراق رو. و امام بزرگوار و مقام معظم رهبری درباره ایشان این ارتش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مطالبی دارن. البته فرمانده محترم اون مطالبی که امام فرموده بودن دو خطش رو خوندن، دو سه خطش هم بنده از رو میخونم. رویارویی آنان یعنی نیروی دریایی جمهوری اسلامی با نیروی دریایی دشمن و اون همه افتخارات رزم و شهادت و شهامت و رشادت و نیز کنترل و بازرسی کشتی ها و خلیج فارس به تنگی هرمز و مهمتر از همه نبرد قهرمانانه آنان در برابر آمریکای متجاوز و حضور جدی آنان در آبهای بین المللی نشانه اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرفراز است و ملت ایران باید به چنین ارتش مؤمن و وفاداری افتخار کند. مقام معظم رهبری هم در پیامشون یک نکته ای هم اضافه کردن به اون اقتصاد، زیرا نیروی دریایی این وظیفه رو دارد که امنیت آبها رو حفظ کند از نظر کشتی ها و رفت آمد ها و تجارت ها، و از این جهت هم خدمت شایسته‌ای به اقتصاد و امنیت دریا کردند. خداوند همه این عزیزان را در سایه امام از ارواح ناله الفدا همواره موفق بدارد. نکته سوم، طرح سلامت، که طرح سلامت را وزیر محترم بهداشت و درمان مطرح فرمودن و البته جناب آقای دکتر هاشمی رو باید بگیم یک انسان، یک وزیر کاملا با سواد و واقعا بسیجی، یعنی ایشان علاوه از نظر علمی دلسوزی، کار و فعالیت، امیدوارم هم ایشان ان شاء الله موفق باشند و کارشون هم کار سنگینی است. به حمد الله هم مقام معظم رهبری تایید فرمودند حمایت و هم مجلس شورای اسلامی ان شاء الله ارگان ها و نهادها کمک کنند ایشان را و در داخل هم کمک بشن، هم بیرون و هم درون، که بتوانند این فکر عالی که واقعا برای سلامت کشور ارزش بالایی دارد بتوانند انشاءالله تا آخر راه را بروند و تحقق ببخشند. مطلب سوم این مسئله است که امروز ما باش مواجه هستیم و اون مسئله تکفیر که در قم مراجع معظم قم این دعوت رو از علما و بزرگان کردن و تشکیل دادن مجلسی، بحث ها شد، قدابه بود، مقام معظم رهبری هم مطالب بسیار ارزنده و سازندهی فرمودن. بنده در اینجا اون نکته ای که میخوام عرض کنم این هست که این مسئله تکفیر از زمانهای خیلی قدیمه، یعنی ریشهش برمیگرده به عصر امیرالمؤمنین علیه السلام و خوارج نهروان، که خوارج نهروان با امیرالمؤمنین چنین بودن. ابن عباس را امیرالمؤمنین فرمود برو موعظه کن به اینها، رفت موعظه شون کنه، وقتی وارد شد دید با لباسهای جنده و پاره این لباسها رو پای دامنه این لباس بلندشون رو بالا زدن با شمشیرشون، گفت این چه وضعیست؟ گفتن آماده جنگ با علی هستیم، علی خونش هدره، علی کافر شده. این بحث از اون زمان شروع شد. بعد البته بعضی از علمای اسلام که اینها متاسفانه به نام عالم اسلام هستند ولی کجن، کج اندیشن، کج فکرن، گاهی هم با استکبار جهانی و با قدرت‌های مخالف اهل بیت و حکومت‌های اون زمان با هم می‌شوند و یک چنین شجره خبیثه‌ای رو رشد می‌دند و تربیت می‌کنند. و اون ابن تیمیه بود این بحث رو شروع کرد بر این که کفر است، زیارت قبور کفر است، قبر رو چنین قرار دادن کفر است، شرک است، هی شرک شرک. و بعد این حرف رو خیلی رواج دادن به طوری که حرم اهل بیت علیهم السلام بقیع رو خراب کردن و حتی خواستن گنبد مطهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خراب کنن. مسلمانان مدینه طیبه که غالبا هم اهل سنت بودن و تکی چند نفری شاید شیعه در بینشون بود، اینا صف کشیدن و گفتن اگر حرم پیغمبر بخواهد خراب کنید باید از روی کشته های ما حرکت کنید، اگر بخواهید گنبد حضرت و پیغمبر اکرم رو خراب کنید. این فکر کج و این انحراف ادامه یافت تا به زمان عبدالوهاب رسید. بعد اون مسئله همین تقویت این تفکر یعنی این تعصب و این جهل و این انحراف از اسلام، این ریشه بیشتری یعنی تربیت شد، رشد کرد به نام وهابیت. و همون زمان یک رابطه مستقیم با قدرتی در عربستان سعودی که بنیانگذار حکومت آل سعود است با او شدن و اونها براشون جا درست کردن، ساختمانی آماده کردن که کارهاتون شما از اینجا شروع کنید. بعد مصر رفتن، در مصر این حرکت رو ایجاد کردن و اون همین مسئله شرک و کفر، این انحرافی است که پیدا شد. این انحراف در همون زمان یک کج فکری بود، یک کج اندیشی بود و یک انحرافی بود برخواسته از لجاجت و عناد نسبت به شیعه، ولی کن اسمش رو گذاشتن سلفی گری، یعنی سلف صالح. با این که سلف صالح چنین نمی گفتن، این غزالیست که یک کتاب نوشته است به عنوان استحباب زیارت قبور، مسئله قبور و تبرک به قبور ائمه علیهم السلام و صلحا، که امروز بسیاری خیلی کم می شود. اصلا اونی که سنی واقعی است هیچگاه با حرم اهل بیت علیهم السلام، با زیارت قبور صلحا مخالف نیستند. این بحثی است که اونها ایجاد کردند و امروز هم سعودی دنبال میکنه این حرف رو. با کمال تأسف که من نگاه میکردم دیدم دانشگاه ها رساله های مینویسند به عنوان رساله دفاعیه. در رساله دفاعیه میدیدم مثلا یکی رساله نوشته است که حسین علیه السلام، امام حسین بی جهت قیام کرد و این که شهید شد، نه، این حق با یزید بود، چون یزید حاکم وقت بود، خلیفه وقته، با خلیفه وقت نبایستی در افتاد. این رو مینویسن و بعد هم در اون دانشگاه نمره بالا میگیرن. متاسفانه این کجی و این انحراف و این جهل که بسیاری از جوانهای بدبخت و خسلت دنیا و آخره رو فریب داده، به دست پولهای نفتی که اینها هماهنگن با استکبار جهانی و برنامه هایی که دشمن داره، اینا شروع میکنن فعالیت در همه جا و در همه کارها و الان هم میبینیم. و لذا نسبت به همین مسئله انحراف، همون طوری که در اون کنگره مطرح شد و مقام معظم رهبری هم اصرار داشتن تو تأکید، باید این تفکر تبیین بشه. این تفکر در تلویزیون ها در همه کشورهای اسلامی بحث بشه، گروه ها بنشینن صحبت کنن، این فکر رو از مغز چند نفر کسانی که اکثرا فریب خوردند و بدبختند، البته پول استکبار و اون دلارها هم هست که اونها رو راه میاندازه و اسلحه بهشون میده. این یک وظیفه ایست امروز نسبت به جهان اسلام، علما، حوزه های علمیه سنی و شیعه. نکته که در این جا قابل بحثه این است که این تفکری که به وجود آمده و توأم با استکبار شده، این استکبار با همین تفکر، یعنی به عناوین مختلف، در یک جا انحراف دینی، در یک جا حرکت‌های نظیر همین حرکتی که در فلسطین کردند و کارهایی که در فلسطین می کنند، یا در همین چند شب پیش ریختن به خانه آیت الله شیخ عیسی قاسم، عالم بزرگ بحرین، ایشون رو اونجا اذیت کردن، که ما محکوم می کنیم این هجوم ها رو، ما محکوم می کنیم این حرکت های زشتی که دشمنان اسلام می کنند. اینا همه برخواسته است از همون استکبار، یعنی توأم شدن انحراف در اسلام با اصل استکباری که دنیای استکبار داره. استکبار یعنی آدم خودشو بزرگتر از دیگران ببینه، که این بزرگتر دیدن رو ما در قیافه های اینها میخوانیم تو تلویزیون. همین پنجه به علاوه یک، این جستی که اینها میگرفتن، این همین جست استکباری است. گرچه الحمدلله تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، وزیر محترم خارجه و اونها که با ایشان هم راهی میکنن، از نظر متانت، قدرت بیان جوری حرکت کردن که دنیا براش روشن شد. دنیا، من البته کار ندارم به چند نفر در انگلستان یا امریکا یا تعدادی کم، ولی میلیاردها ملت روی زمین فهمیدن که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، فهمیدن که منطق جمهوری اسلامی چه منطقیست. منطق این است که حرام است سلاح هسته‌ای، منطق این است که بایستی کشورها از نظر انرژی هسته‌ای و نیازهایی که دارن حق خودشون داشته باشن، حقشون رو به اصطلاح استیفا کنن. این یک وظیفه است که برای جهان بشریت و کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران، با تمام مبنا و اصلی که دارد و اون اصل اسلام است و منادی تفکر اسلام قانون اساسی است و مقام رهبری و ولایت فقیه کشور، چنین کشوری منسجم، متحد، یک پارچه زیر خیمه ولایت و ولایت فقیه، ملت چنین فکر داره، مجلس چنین، رهبر معظم انقلاب تمام یک حرف رو دارن میزنن و تیم مذاکره کننده ما هم پشتوانش همین تفکر دینی است و اسلامی است و ملت و رهبری. بنابراین اونها مجبورن با ایران کنار بیان و نمیتوانن ایران رو به زانو در آورن. این یک مسئله است. که با اون قدرت باطنی و اون تفکر بسیجی که در تمام ابعاد در کشور نفوذ کرده است و در مراحل مختلف با همون تفکر به حمایت از اسلام و نظام اسلامی قد علم می کنه، مثل همین فتنه 88 و نظائر این، این ملت با این قدرت و با این قوت به هیچگاه تسلیم زور و زیادی خواهی دشمن نخواهد شد. نکته دیگر، نکته ای که در رابطه با همین تکفیری ها و استکبار اینجا عرض کنم آخر بحثمه، این است که مثل امدی شبی که شب پنجم ماه صفر بود، جریانش این بود، اهل بیت که آمدن در شام از صبح تا به شب همه گردوندن در این دروازه ها و شهر، خسته و کوفته آوردن توی یک خرابه ایجا دادن، دیشب هم روحیه از دنیا میهد، امروز وارد میشوند به مجلس شام. وقتی وارد میشن به مجلس شام، حالا یزید بن معاویه ببینید چی میگه، حالا تفکر رو ببینید، قرآن رو ببینید چگونه در برای خودشون مصادره میکنن، به چه میگن. وقتی که اهل بیت وارد شدن، سر مقدس امام حسین آوردن، یزید گفت تو عز من تشا و تو ذل من تشا، خدا تو عزت میدهی و تو ذلت میدهی، تو به من عزت دادی و حسین را ذلیل کرد. این یک جمله شد. و بعد شروع کرد که حسین قرآن نخونده، میگوید من بهتر از یزیدم. اینجا بود که دارد. شیخ مفید می فرماید قامت زینب و بنت علی، زینب کبرا بلند شد از جا، بلند شد از جا، جلسه مسجدی که تمام مسجد رو صدای نحس خبیث یزید پر کرده بود، بلند شد گفت وا حسینا، وا حبیب رسول الله، وا ابن فاطمه زهرا. با این صدای ناله مجلس ساکت شد، یزید در ساکت شد، زینب کبرا سخن رو شروع کرد، خطبه مفصله. من دو سه کلمش رو عرض می کنم. یک کلمش این بود که گفت یزید تو داری به قرآن تمسک می کنی، اون آیه ای که در باره توست تو عز و منتشا نیست، این آیه از بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. خدا مهلت به تو داده، این استکبار، این امهال خداست، و روزی تو باید آماده عذاب باشی. حسبک بالله حاکما و به محمد خصیما و به جبرئیل سحیرا. تو روزی برات محکمه تشکیل خواهد شد، اون کسی که طرح دعوا کنه و مدعی باشه جد همین حسین پیغمبر اکرمه، او طرح دعوا خواهد کرد، رئیس محکمه که حکم بده خداست. حسبک بالله حاکما، منشی محکمه که حکم را بنویسه جبرئیل امینه و به جبرئیل سهیلا. تو آماده چنین روزی باش. فوالله لا تدرک امدنا ولا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا. قسم به خدا تو نمی توانی زمان را به دست بگیری، زمان در دست ماست، تو نمی توانی پایان زمان را به دست بگیری، پایان به دست ماست که اهل حقی، تو نمی توانی نام ما رو خاموش کنی. اینجور که صحبت می کرد یزید دید می خواد زینب رو ساکت کنه، با چوب شروع کرد به لبهای حسین زدن، چازد، ولی زینب بدون این که اصلا با اون صدای گرم و مبارک و نافذش اصلا هیچ صدا تغییر نکرد، گفت یزید والله هذا مقبل رسول الله، این جای بوسه پیغمبر اکرمه. زج الناس بالبکا، صدای گریه مسجد شام را گرفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم یا حمید به حق محمد و یا عالی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. صلواتت رو بر محمد و آل محمد فرود بره. فرج امام عصر را مرحمت فرما. گرفتاری های جهان اسلام را رفع بفرما. شر اشرار را به خودشون بازگردان. پروردگارا کشورهای اسلامی، عراق، سوریه، فلسطین، نقاط مختلف که زیر ضربه اشرار، خدایا نجاتشون مرحمت کن. اشرار و استکبار را بر خاک ذلت بنشان. نظام جمهوری اسلامی، کشور ایران، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران را خدایا در سایه امام عصر، ارواح و ناله و الفدا، معززتر و مکرمتر و با اقتدار بیشتری بدا. بیمارانمون لباس عافیت مرحمت بفرما. قلم عفو بر گناهان ما بکش. پروردگارا ما را به اون چه رضای توست توفیق مرحمت کن. دامان فرزندان و جوانان ما را به تقوا آراسته بدار. دامانشون را از گناه و فجور دور بدار. پدران و مادران و ذوی الحقوق و شهدا و امام شهدا را خدایا غریق رحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.